از این چی برید، یعنی به عبارتی اوج زبونی و خفت کشور مبدع. شاه به اولا میگه باشه من قبول میکنم، با این موافقت میکنه، اونا تازه با 50 میلیون دلار موافقت میکنن که پول ایران بدن. بعد حسن علی منصور مأمور میشه بره در مجلس اینو به دستور برسونه، تا میخواد بره تو مجلس توسط رای اسلام ترور میشه، علایه های میرن به زور در مجلس اینو به دستور برسن، خبر به امام خمینی میرسه در سال 1342. امام سخت واکنششون میدن، سخنرانی میکنن، بعد امامو دستگیر میکنن، تبعید میکنن ترکیه. ادامه اعتراض ها و اعتصامات راهپیمایی ها در سراسر کشور انجام میشه. شاه که با یک عمل انجام شده مواجه میشه، اعلام میکنه که الغای قضاوت کنسولی در ایران اعلام میشه، یعنی عمل عقب نشینی 100%. علی حال مسئله کاپیتولاسیون به عنوان یک لکه ننگ و سیاه در تاریخ پهلوی موند. حالا اینکه بعد از این ماجرات چه اتفاقی خواهد افتاد، چه دولت های مهتر با باسم نکته ایست که در جلسات آتی خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما آقای ساجدی.
قربان شما، سلامت.
متشکریم جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
نام مسجدی تاریخی که بانی آن همسر یکی از شاهان ایران بود. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن 220-485. آقای محمود پهلوانی از کرج گفتن مسجد گوهرشاد، آقای حمید رضا هادی از شهرضا و همینطور آقای محمد رضا پاشایی هم گفتند مسجد گوهرشاد، آقای مجید کفاش از ابهر، آقای مسلم تقیلو از زنجان، آقای داوود فرقانی از نجف آباد هم گفتند مسجد گوهرشاد.
پاسخ سوال شما، مسجد گوهرشاد بیگان در مشهد. خیلی ممنون، خدا.
سلام، خسته نباشی. مسجد گوهرشاد، احمد بخشی از صابه.
سلام، خسته نباشی. جواب مسابقه مسجد گوهرشاد، گلشیفته ریاهی از ارومیه.
سلام عرض کردم، رادیو فرهنگ، ایمانی فرهانی هستم از فرمهین فرهان، مسجد گوهرشاد در مشهد خراسان. از دوست شما ممنون، متشکر.
خب خانمی آقای خدابخشی از اصفهان هم گفتن مسجد گوهرشاد، آقای احمد محمدی، آقای مجید مولایی، خانم ریاهی که تماس هم گرفتند گفتند مسجد گوهرشاد. خانم آقای شاهرخی از هشتگرد، آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا، آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم گفتند پاسخ صحیح مسجد گوهرشاد. آقای بهرام شریفی از فسا، خانم مرضی بلاغی از تهران و آقای رضا فیروزی از گلپایگان هم گفتن مسجد گوهرشاد. خیلی ممنونم که همراهی میکنید با برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما در این فرصت گزارش همکار گزارشگرمون رو میشنویم، خانم اشقینیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنونده های محترم برنامه سرزمین من. همطور که مطلع هستید امروز در 31 مرداد ما در تالار وزارت کشور هستیم و برگزاری همایش بزرگ لشکر فرشتگان که یادواره بانوان شهید پایتخت هست. در حال حاضر من با یکی از این خانواده های محترم گفتگو میکنم، خواهر بزرگواری که خواهر محترمشون از شهدای دفاع مقدس هستن. همسایدی از سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم. همسایید از خواهر محترم و مکرمتون بگید، از خواهر 19 ساله خودتون که مدرسه و درس و برحال میز مدرسه رو رها کرد و در ایام دفاع مقدس خودش رو برای امداد و برای کمک به جبهه ها رسوند.
خواهرم سال 1359 از طرف بسیج برای امداد رسانی رفتن پشت جبهه توی کردستان. بعد اونجا بهشون عراقی ها حمله میکنن، بعد خواهر من مجروح میشه، 3 روزم توی بیمارستان میخوابه، بعد 3 روز دیگه شهید میشه.
از خواهر برامون بیشتر صحبت کنید. اسم کوچیک خواهر محترمتون؟
حاجیه هستن.
خانم حاجیه سائل، از خلق و خوش بگید، از رفتار و سکنات و منشی که داشت برامون صحبت کنید و چه شد که به عنوان یه زن خانواده شما اجازه دادن که دختر خانمشون مهیا بشن برای جبهه؟
مادرم همیشه دوست داشت در راه اسلام خواهرم بره و پدرم هم همینجور. خواهرم هم خدا رو شکر الحمدلله انقلابی بودن. بعد توی مدرسه فعالیت خیلی زیادی داشتن. اون موقع منافقین بودن، با منافقین خیلی درگیری داشتن توی مدرسه.
وقتی که من مطلع شدم چند بار هم تهدید شده بودم به ترور.
بله بله بله، خواهر منو منافقین بهش گفته بودن اگر با ما در بیفتی ور میفتی. حتی به مادرم هم گفته بودن که این دختر تو مواظب باش چون خیلی انقلابیه. بعد اون موقع منافقین بودن، بعدن توی مدرسه چقدر منافقا کتکی زده بودن. بعد از خصوصیات اخلاقیش بگم، خواهر من خودش معلم بود چون به پدرم توی خونه که بی سواد بود سواد یاد داده بود.
انشالله خواهر بزرگوارتون همه جوره در تمام جبهه ها سعی می کردن که خیلی مقتدر و پر جنب و جوش حاضر بشن و به هر حال پاسخ درستی هم از جانب حضرت حق دریافت کردن که همونا آراسته شدن به ردای سرخ شهادت بود. از اینکه همراه من بودید با این گزارش از شما ممنون و متشکر هستم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
بله، سپاسگزاریم از سرکار خانم عشقی‌نیا همکار گزارشگرمون که این بخش رو و این گزارش رو برای ما و شما آماده کرده بودن. همچنان همراهی بفرمایید با سرزمین من از رادیو فرنگ. خب اما بریم به سراغ بخش دیگر از برنامه. معماری ایران با توجه به شکل خاص اون زمینه شکلگیری بسیاری از هنرها رو فراهم کرده. هر یک از این هنرها به گونه‌ای در معماری ایران شکوفا شدند و هر یک از اونها با هدف خاصی در معماری ایجاد شدند. اما امروز قرار هست که همکلام بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، در باره دلایل استفاده از آرایه‌های گوناگون تزئینی در معماری ایرانی. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما شنوندگان محترم. سلام.
متشکرم.
آقای مجدی از من هم به شما سلام و درود.
سپاسگزارم. درود.
سلامت باشید. آقای مجدی، درباره تزئینات من امروز داشتم فکر می‌کردم و حالا مشخصاً به خصوص درباره مساجد و اماکن زیارتی داشتم به این فکر میکردم که این تزئینات چه نسبتی با معماری داره و با بناهای ایرانی داره، که چون مثلا درباره به خصوص مساجد میگن که هیچ نقشی نباید باشه که مثلا نمازگزار رو حواسشو پرت نکنه و به حال با این تصاویر یه مسئله اینجوری دارم، ولی فکر میکردم چقدر این تزئینات در معماری ما یک حالت پیدا و پنهانی گرفته که در عین اینکه مثلا حالت در واقع اون تمرکز نمازگزار رو پرت نمی کنه، ولی چنان با خود معماری عجین شده که اگر کسی نمازگزار هم نباشه و صرفا یه گردشگر باشه، این تزئینات رو انگار باید بره کشفش بکنه. یعنی یه چیز اوریان بیرونی نیست. حالا از زبان شما بشنویم ببینیم که این تزیینات در معماری ایرانی چه در واقع فلسفه ای داره اصلا.
خواهش میکنم در خدمتتون.
بفرمایید خواهش میکنم.
خب ما باید یک کمی بریم از قبل نگاه کنیم ببینیم آیا تزیینات در قبل از دوره اسلامی هم وجود داشته. بله. در ابنی مذهبی
درست.
و در ابنی غیر مذهبی این دو تا عملکرد.
بله بله.
خب ببینیم وجود داشته مثلا نگاه. بله. کنید ولی نکته ای که وجود داره من میرم دوره اومدی مثلا فرض کنید مسجد پیامبر مسجد النبی به عنوان یک پروژه عظیم در زمان خودش شناخته میشه، یعنی پروژه‌ای که قرار بوده که در جهان استواب مانند داشته باشه، برای همین که مثلا همکاری تمام هنرمندان رو ما شاهد هستیم. اما با این وجود وقتی با سبک بیزانسی با توجه به اینکه معماران یونانی و رومی درش بیشتر کار کردن تا خب آثار ساسانی هم ممکنه درش دیده بشه حتی تزیینات به عنوان مثال حتی در قبت و صخره بویژه چون هم متعلق به دوره اموی هستش.
بله.
شما کاملا آثار دوره ساسانی رو که اینا شیوه از موضوع شما استفاده از نقوش کهنی که حالا استحاله پیدا کرده مثلا فرض کنید شما اگر در قبت و صخره نگاه بکنید میبینید که در قسمت داخلی داخلی قدیمی تر از تزیینات بیرونش که جدیدتر کاشگاه لاجوردی جدیدتر مال دوره عثمانیه داخلش رو شما نگاه کنید که موزاییک کاری از این موزاییک ریز هست که کنار هم قرار میدن شکلش کمی نامنظمه شما به وضوح میتونید ریشه هنر ساسانی اون فرم بالهای دوره ساسانی که مختص اون دوران هستش رو مشاهده بکنید. بنابراین با این تفاوت که به گل تبدیل شده یا تاج شاه نیست دقیق بفرمایید گلدان شده و این استحاله به این شکل انجام میشه، یعنی میاد تزیین میشه. در سوریه من همون سالها مثلا در مسجد دمشق اگه نگاه بکنید ما در تزییناتی که در مسجد دمشق داریم مسجد اموی کاملا مثل کارهای رومی درخت کار کردن خانه کار یعنی منظره کار کرده با موزاییک رو دیوار.
بله.
ولی تا اونجایی که ممکنه از فیگور حیوانات و انسان و اینها به ویژه در مساجد از همون آغاز احتراز شده.
درست.
یعنی در ایران هم که وارد میشیم ما همین حالت رو مثلا دوره ساسانی شما میبینید که فیگور انسان هست فیگور حیوان هست به اصطلاح همه جور موجوداتی ممکنه پیدا پرنده‌های مختلف.
بله.
حالا پرنده به نسبت فرض بکنیم حیواناتی که مثلا شیر و اینها که قبلا به کار میرفت در به ویژه کاخهای میشه بگیم که جمع مذهبی نداشت در بناهای اعیانی دیگه حالا اینجا به طور مطلق در وقتی وارد حوزه مذهبی میشیم یه استثنایی برای پرنده هستش دیگه اون مثلا شیر و اینها که نماد بوده کاملا کنار گذاشته میشه تا یه دوره طولانی که ما بریم جلوتر مثلا بتونیم اینها رو انتزاعی شدهش رو پیدا بکنیم.
درست.
یعنی مثلا نقش همون شیر خب صورتش به صورت ماست در ادوار قبلی دیده میشه اینجا میاد اینقدر استیلیزه به اصطلاح خلاصه میشه که شما دیگه اثری از اون شیر نمید ولی میبینید دوتا نقطه هست مثل جای چشم میمونه.
بله.
اینا همه تحلیل پیدا کرد به ویژه نقوش سماوی مثل ستاره و اینها و مثلا هلال ما اینا خیلی زیاد کار شده.
بله.
و رفته بالا دقت بکنید مثلا رفته. بله. در شکل‌های مختلف در قسمت بالاتر کار.
درست. قصن گفتنی زیاد هست در این باره
اگر موافق باشید بخواست بخش اسلامیش رو بخواست این که میخواییم یه مفصل‌تر بحث بکنیم بذاریم برای فردا.
بله بله.
متشکریم از شما جناب مجدی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداحافظ. نام مسجدی تاریخی که بانی آن همسر یکی از شاهان ایران بود. سامانه پیام کوتاه 3558. خانم زهرا میرسعیدی از اندیشه گفتند مسجد تاج محل. آقایان اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه اصفهان گفتند مسجد گوهرشاد. آقای قاضی از شهریار هم گفتند مسجد کبود تبریز.
جواب مسابقتون مسجد گوهرشاده که بانی آن خانم گوهرشاد که همسر شاهرخ تیموری بوده که از شاهان ایران هست. متشکرم اکبر رتبی رفسنجانی.
خسته نباشید. من فکر می‌کنم جواب مسابقه مسجد گوهرشاد واقع در مشهد باشه که بانو گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری گرگانی هستن. سید محمد قاضی میرسعی در سید آباد طالاقان.
سپاس از همراهیتون با برنامه سرزمین من. اما امروز سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هم هست که امروز رو به همه شما تسلیت میگیم و قرار هست که درباره سیره و شخصیت حضرت رقیه سلام الله علیها گفتگو بکنیم با جناب آقای هاشمی، کارشناس مذهبی. آقای هاشمی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من از ادب و احترام دارم خدمت عزیزان و آقای معنوی و آقای مؤمنی عزیز. درسته؟
سلام. بله کاملا درسته.
بله. و همه شنوندگان بزرگم را از تسلیت دارم، محضر آقای امام زمان و همه دوستداران این وجود مقدس و باب الحوائج که با دستهای کوچیک چقدر حاجت ها داره.
بله.
عزیزان جای مؤمنی، جای معنوی عزیز، چقدر کتاب ها نوشته شده و الان قمت و بارگاهش واقعا چقدر با شکوهه.
بله.
واقعا تو این زمانه کسی برای کسی به راحتی پول خرج نمیکنه. درست از آن می فرمایید؟
بله کاملا درست.
الان دانشکده درست کردن کنارش، حرم داره، گنبد و یک وجود مقدسی است که واقعا جره ها باز کرده با یه دستان کوچک و خستش.
بله.
درسته. آقای هاشمی من اتفاقا پرسش که واسه مطرح بکنم از باب در واقع کودکی است، یعنی ما خب در بین امامان کسانی هم بودند که در واقع در سنین کودکی به امامت رسیدند و در واقع خود همین پدیده کودکی یه مقدار قابل توجهه، اینکه حضرت رقیه با این سن کم انقدر مورد توجهه. میتونید کمی در این مورد صحبت بکنید که چرا حضرت رقیه انقدر مورد توجهه؟
به نظر میسه نکته خوبی هم اشاره فرمودین. به نظر میسه خدای تبارک و تعالی برای انتقال فرهنگ انسانی و فضایل روی بچه ها سرمایه‌گذاری کرده، روی نوجوان ها سرمایه‌گذاری میکنه. خب همونطور که مستحضرید واقعا نقش بستن خاطرات و آموزه ها در کودکی مانند نقشیست که روی سنگ میمونه تا آخر و در بزرگسالی کاملا بر انسان ماندگاری پیدا میکنه. خدا تبارک و تعالی میگه حتی پیغمبرا رو در کودکی در مورد حضرت عیسی داره که تو گهواره از عیسی میفهمد انی عبدالله آتانی از کتاب. این میخواد شاید یکی از روی کردها اینه که این بچه ها و نوجوان ها بتونن به اصطلاح ارتباط بگیرن، همزاد پنداری کنن و این فرهنگ معنوی و حالا درباره حضرت رقیه سلام الله علیها استقامت. یک یتیم در اوج بحران روحی و عاطفی استقامت می‌ورزه، عزت خودش رو حفظ می‌کنه، 40 منزل و ارزم به خدمتتون که می‌تواند فتح کند شامی، اون منطقه شامات که در اختیار دشمنان اهل بیت بود. و این 3 سال بعد از می‌بینیم که قبر این بزرگوار و بعد حضرت زینب سلام الله علیها اونجا مهاجرت می‌کنن، می‌بینیم که لشکر امام علی علیه السلام نتونست فتح کنه شام رو.
درست.
اما این عزیزان یتیم، این عزیزان اسیر با صلابتشون با استقامتشون میبینیم فتح کردن و شامات الان دمشق، لبنان تا مصر حتی که میبینیم شیعیان و دوستداران اهل بیت چقدر فراوانه.
دقیق. دوست داشتیم بیشتر از صحبت‌های شما استفاده کنیم اما زمانمون کوتاه جناب آقای هاشمی و متاسفانه باید با شما خداحافظی کنیم.
التماس
دعا. سلامت باشید. خداحافظ.
به امید ظهور آقا.
خب بریم به سراغ آخرین بخش از برنامه امروز. امروز در تاریخ سرزمین من همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه.
ارادت متشکرم.
سلامت باشید. امروز آخرین روز مرداد ما شنونده شما این، ببینیم امروز چه خبر هست.
خواهش میکنم. اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 893 که آغاز جنگ چالدران بین شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیم اول هستش که سلطان یا خلیفه عثمانی بود. خب عثمانی ها علاوه بر این که میخواستن قلمروشون رو گسترش بدن و خب میدونیم که خلافت ها و در واقع امپراتوری هایی که به وجود میمدن در دنیا ها همه نگاه به هند داشتن، سرزمین در واقع ثروتمندی که میتونست اونها رو به یک منبع غنی برسونه. عثمانی ها هم چنین نگاه و هدفی رو داشتن و همچنین احساس خطر زیادی میکردن از نفوذ معنوی صفویه در عثمانی و خب اینها چون در واقع بخشی از قزلباشان از طوایفی بودند که در منطقه عثمانی یا آسیای صغیر حضور داشتند و خب اونها میتونستن به عنوان یک نیروی وفادار به صفویه عمل بکنن و خب میدونیم که در آسیای صغیر و آناتولی از دیر زمان فتوت و تصوف ایرانی نفوذ داشت و صفویه به عنوان در واقع یک خاندان صوفی که برخی معتقدن اینها بیشتر از اهل فتوت بودن به سلطنت در ایران رسیدن و این خطر رو احساس میکردن عثمانی ها. پس از غلبه شاه اسماعیل بر شیبک خان ازبک و به رخ کشیدن این پیروزی به عثمانی ها، در واقع کار دیگه به مرحله حساسی رسید و زمانی که شاه سلیم به سلطنت رسید و در واقع درگیری که با برادرش داشت و برادرش کشته شد و سلطان مراد برادرزاده سلیم به ایران پناه برد و شاه اسماعیل رو مورد عزت و تکریم قرار داد، ابتدا یک جنگ تبلیغی میان دو کشور آغاز شد. نامه‌های توهین‌آمیزی که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می‌نوشت و نهایت کار به درگیری طرفین در چالدران رسید که لشکر عثمانی 4 برابر لشکر ایران بود و همچنین دارای توپ و تفنگ بود و علاوه بر این برتری نظامی، غرور شاه اسماعیل هم که تا اون لحظه هیچ شکستی در هیچ میدانی نخورده بود باعث شد که عثمانی ها به پیروزی برسن. ایرانی ها تلفات سنگین دادن اما رشادت ایرانی ها غیر قابل کتمان هست و با وجود تصرف تبریز توسط سلطان سلیم اونها مجبور شدن که این شهر رو ترک کنن، چون هم دچار کمبود آذوقه بودن و همین که نگران در واقع شورش مردم ایران علیه اونها و تنها دیاربکر بود که از دست ایران خارج شد. و یک نتیجه دیگری هم که جنگ چالدران داشت این بود که اون مقام معنوی شاه اسماعیل در نزد قزلباشان شکسته شد، اون رو که در واقع براش یک مقام در واقع الوهی قائل بودن و اون رو داره الوهیت می دونستن و مرشد کامل، این شکست در واقع موجب شد که خلل و خدشه‌ای به این باور برسه و همچنین خود شاه اسماعیل هم بعد از این شکست دچار افسردگی و سرخوردگی شد.
درسته. آقای اصفهانی عزیز بس. 1 دقیقه و 30 ثانیه فقط فرصت داریم، خواستم برای مدیریت زمان
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به 1322 که قانون منع انتشار پرونده های قضایی در مرحله تحقیق تصویب مجلس شورای ملی رسید. در واقع بعد از شهریور 1120 که محاکمه و بازپرسی عده‌ای از مقامات دوره رضاشاه شروع شده بود و روزنامه ها این بازپرسی ها رو منتشر می کردن، خب یک خدشه در واقع به دربار و نهاد سلطنت بودش. از همین رو دولت یک لایحه‌ای رو به مجلس شورای ملی ارائه داد که روزنامه‌ها و نشریات نمیتونستن تحقیقات بازپرسی رو منتشر کنن و نویسندگان ناشرانی که این کار رو میکردن با مجازات زندان، جریمه نقدی و توقیف نشر به مدت 1 سال مواجه میشدن و این قانون هم با استناد به قوانین بسیاری از کشورها انجام شده. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1342 که دانشگاه تربیت معلم در این روز تأسیس شد. در واقع سابقه و پیشینه اون برمیگرده به سال 1298 که دارالمعلمین مرکزی تأسیس شد. بعد از اون دارالمعلمین اکابر در سال 1307، چون همواره این نکته وجود داشتش که مدارس جدید که تأسیس شده بودند معلمین این مدارس بیشتر از کسانی بودند که اینها دانش آموخته علوم دینی بودند و از حوزه های علمی اومدن و خب میخواستن معلمینی با در واقع تحصیلات جدید و در مراکز غیر حوزه های علمی تربیت بکنن و این در دوره رضاشاه پیگیری شد. ما می‌بینیم که در بعدن دارالمعلمین عالی تشکیل میشه با دو قسمت علمی و ادبی،
بله،
که در سال 1112 تبدیل میشه به دانشسرای عالی و نهایت در سال 1142 تصدیق‌نامه هیئت وزیران بر مبنی بر جایگزینی سازمان تربیت معلم به جای دانشسرای عالی هستش. و در واقع ما در همین سال 1342 تربیت معلم دینی هم داریم که معلم علوم دینی در این مراکز تربیت می شدن که دیگه در علوم دینی هم دانش آموختگان حوزه‌های علمیه قرار نباشه.
متشکریم از شما اصفهانی عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
خب به پایان برنده رسیدیم. من نام برنده و برگزیده رو هم بگم. جناب آقای علی جوانخواه از بوشهر پاسخ صحیح هم که همه دوستان شنونده، اکثر دوستان شنونده اشاره کردن، مسجد، بله، گوهرشاه.
بله،
ممنونم آقای مولانا.
در واقع پربازدید کننده ترین مسجد در ایران هم.
بله.
سپاسگزارم و بدرود.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما باد و سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا خداوند